نظری نکرده است، ولی دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از تلاش برای دنبال کردن بن لادن و پیروان او دست بر نداشته است. مقامات آمریکایی میگویند گمان دارند که بن لادن و دیگر رهبران القاعده در مناطق قبیله‌ای پاکستان در امتداد مرز افغانستان پنهان هستند. واشنگتن پست در گزارش خود خاطر نشان کرده است عدم موفقیت آمریکا بیشتر ناشی از ناتوانی در جمع آوری اطلاعات محرمانه در مناطق قبیله‌ای پاکستان است. وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی و 18 شرکت وابسته به آن را به دلیل همکاری با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران مورد تحریم‌های خود قرار داد. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، دفتر نظارت بر اموال خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است هر گونه همکاری شهروندان و سازمان‌های آمریکایی با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های وابسته آن ممنوع است و هر گونه اموال و دارایی این شرکت‌ها در آمریکا توقیف و مسدود می‌شود. این شرکت دارای 115 فروند کشتی است و 7000 نفر سالانه کار حمل بیش از 22 میلیون تن کالا را انجام می‌دهند. وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را متهم کرده است که با جعل اسناد و مدارک کالاهای مورد تحریم سازمان ملل را به ایران انتقال دادند. دولت جمهوری اسلامی تاکنون به این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا واکنشی نشان ندادند. بارش باران‌های شدید در استان چهارمحال، بختیاری و ایلام در غرب ایران موجب جاری شدن سیل و کشته شدن 20 نفر و مجروح شدن بیش از 210 نفر شده است. سیل خسارات فراوانی به شهرستان شهر کرد وارد کرده است و شمار زیادی دام نیز در این سیلاب تلف شدند. سازمان هواشناسی در استان چهارمحال و بختیاری از اشایر خواسته است از تردد در مزارع کشاورزی و بیابانها خودداری کنند. تا کنون 1500 خانوار روستایی و اشایری در این مناطق بی خانمان شدند. مقامات دولتی تا کنون تانکرهای آبرسانی برای آب آشامیدنی و امداد به این نواحی ارسال داشتند. شنوندگان عزیز، خبرهای این بخش را که توسط مهداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام از کرم.
سلام بفرمایید.
آی دکتر، من قبلا هم با شما صحبت کردم. الان یه مسئله دیگه داشته، به یه مسئله که میخوام با شما صحبت کنم. به دخترم گفتم خودت صحبت کنم، چون یکی من راحت نیستم.
من ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنین، چون صداتون رو به اندازه کافی بلند نداری. بله بفرمایید.
آی دکتر، دخترم 18 سالشه، رفته تازه تو 19 سال. بعد یه مقطع دبیرستانش هم هنوز تموم نکرده. ما توی کانادا هستیم. بعد یه خواستگار خیلی خوب داره. بعد خودش تمایل نشون داده.
خواستگار خیلی خوب؟ خواستگار خیلی خوب یعنی چی عزیز؟ یعنی مثلا یه خریدار پیدا شده؟
همون، بله.
خب مبارک. آخه عزیز، قرن 21 آدم دختر اولا در 18 سالگی بعد نیست اصلا اجازه میده خواستگار بیاد خونش. خواستگار یعنی من کالا میخوان بخرن.
ببخشید حرفتون رو قطع کردم. من تمام حرفای شما رو که قبول دارم، اصلا مرید شما هستم. آیدس تمام سیدیاتون هم گرفتم. اصلا من گفتم خودت با آیدس صحبت کن. این ایشون از اقوام هستن
دیگه. بهتر.
بله، اقوام خیلی نزدیک. بعد من دفعه قبلم که با شما صحبت کردم، شما گفتین که ایشون افسردگی داره. یکی مثلا اونه آیدیس که من خیلی تعجب کردم از این که این مسئله رو به من گفت و تمایل نشون داد. بعد یکی هم این که میگه که من چون همیشه هدف داشت که پزشکی بخونه، ادامه تحصیل بده و اینا، الان میگه که این هدف برام خیلی کمرنگ شده و احساس میکنم هیچ هدفی ندارم. حالا نمیدونم از چجوری آقای دکتر بیان کنم. من
اصلا نمیدونم. ببینید عزیز، اگر شما درباره دخترتون صحبت میکنید که افسردگی داره، اگر و یه همچین صحبتی که من اصلا متاسفانه یادم نمیاد، چون من پرونده های ذهنم رو در جهت گفتگو با دوستان تقریبا در 99% موارد میبندم، هیچ یادم نمیاد، چون اگر نگه دارم بیشتر گرفتاری است. حالا سوال من این است، اگه شما راجع به افسردگی دختر افسرده اگر چنینه، قرار مسائل مشکلات رو حل کنه. اما اصولا ماجرای خواستگاری، اگر شما من بگید که دختر من یک ساله با کسی دوسته، به تدریج از هم خوششون اومده، هم دیگر رو دوست دارن، عاشق هم شدن، و بعد یه توضیح درباره هر دوشون بدید، من میتونم بگم که خیلی خوب، حالا ما درباره یه موضوع ازدواج صحبت میکنیم. ولی اگر شما در کانادا یک کسی راه افتاده آمده گفته من خواستگار دختر شما، و اون آدم که اومده اشکالات جدی داره، شما هم که اصلا فکرشو میکنید، یا دختر شما که اصلا حرفشو هم میزنه، به نظر من دارید یه کاری میکنید خیلی غیرعادی در قرن 21 توی جایی مثل امریکا یا کانادا زندگی کرده. ما که هنوز باز ماجرامون ماجرای خرید و فروش زن و شوهر که، یا زن و مرد که نیست. و بعد تقریبا از 10 تا ازدواج اینجوری 9 تاش حتما بد است و غلط و به هم ریخته و خطرناک. شما تو ایران باشید قصه دیگری است، اصلا نوع زندگی، نوع ارتباطات یه مسئله دیگری است. اما در کانادا یا امریکا خواستگاری، یعنی آدم ها هم دیگر نمیشناسن، اومدن میخوان با هم ازدواج کنن. بنابراین من فکر میکنم که ببینید کدوم موضوع شما دلتون واسه باید کنید. دخترتون اگر در این باره مسئله داره، حالا میخواد رو خط بیاد یا نه، میتونید با یک کسی برید صحبت بکنید و کمک بگیرید، برای که خیلی میتونه این مسئله علامت بدی باشه. میدونید این موضوعش تنها به عنوان یه اشتباه یا یه اشکال نیست، این یه مجموعه ای از حالات و نظریات و زندگی و ذهنیتی رو نشون میده که اونا منو نگران میکنه. ولی درباره اون چی که میفرمایید راجع به گفتگوی گذشته، من متاسفانه نه یادم میخوام بمونه و نه الان اصلا هیچ یادم میاد. بنابراین هر جور دلتون میخواد، هر مسئله ای که براتون مهمه یا به خاطر اون تلفن کردید، من در خدمتتونم.
آقای دکتر، اصلا از همه چی ایشون خسته میشه، یعنی هر کاری میخواد بکنه، برفرض اگه کلاس شنا میره یا تفریحی داره یا چیزی داره، بلافاصله از اون خسته میشه و دوست داره یه کاری دیگه انجام بده. یعنی اون هدفش که درس خوندنه و باید پی اونو بگیره، چون از بچگی همیشه دوست داشت که پزشکی بخونه، جامعه بده، ولی اصلا نمیدونم وقتی الان که مثلا اول سال درس شروع شده، احساس میکنم این داره فرار کنه از کار، میخواد به یه چیز دیگه رو بیاره.
نه ببینید عزیز، دو سه تا نکته است. اولا این که من از کودکیم دلم میخواست چی بشم، این اتفاقا علامت خوبی نیست، بیشتر علامت بدیه. برای که انسانی که برای سن 30 یا 50 سالگیش در 5 سالگیش تصمیم نمیگیره، بنابراین اون سر جای خودشه. اینی که آدم یه چیزی از بچگیش پاسال دنبالش بره، بیشتر اشتباه میتونه بکنه در انتخابش تا راه درست باشه. این که انگیزه داره، هدف و جهت داره، اونا میتونم بفهم. دوم اینکه یه آدمی از یه چیزی زود خسته میشه، دلایل فراوونی داره، اما دو تا دلیل اصلیش، یک زمینه افسردگی است که شاید بشه اشاره کرد، دو من یه آدمی هستم که چون همه چیز رو در خارج از خودم به دنبالش هستم و فکر میکنم اگر بیرون خوب باشه یا من یه چیزی رو داشته باشم حال من خوب میشه، چون هیچ وقت یه چنین چیزی، یه چنین کاری رو در بلند مدت برای من نمی کنه، هر کسی که بخواد از طریق تغییرات خارج از خودش و یا داشتن اشیا بودن خودش رو تغییر بده، دیر یا زود متوجه میشه که اون چیزی نیست که میخواست. مسئله اصلی و اساسی داشتن نیست، یعنی این تفاوت فعل to have با بودن یعنی to be هست. ما اگر بخوایم یه چیزی بشیم یا حال و شرایطی رو داشته باشیم، این تغییر و دگرگونی در ما تفاوت‌هایی رو به وجود میاره، ولی اینکه داشته باشیم نه. درست نیست که تفاوت در این است که من یه کتابی تو دستم باشم یا یه کتابی رو خونده باشم تو مغزم باشه. داشتن کتاب و کتابخونه یه کار کوچولویه، اما داشتن این کتابا تو مغز یه کار بزرگیه و با هم بسیار متفاوته. متأسفانه ما در دنیایی هستیم که بیشتر آدما به دلیل اینکه از خودشون به دلایل فراوان دور افتادند و غافل شدند و بیخبرن، به جای بودن و شدن به داشتنها توجه میکنن و با داشتنها هیچ کس هیچ وقت نه خوشبخت میشه، نه خوشحالیش ادامه پیدا میکنه، نه موفق میشه، نه سالم میشه، بلکه از پا در میاد. چیزای بیرون رو به این دلیل میخوایم که تغییرات درونی رو در ما به وجود بیاره، و الا خود اون چیزای بیرونی اگر نقشی در دگرگون کردن داخل ما نداشته باشن فرقی نمیکنه. به همجاست که آدمایی که اومدن ازدواج کردن با بهترین مرد و زنی که میخواستن، 100 روز بعد برگشتن به همون حالی که قبلا داشتن، به آدما پول دادن، بعد از 100 روز حالشون حتی در جهت مسائل مالی مانند 100 روز قبلشون بوده. علتی که اینو میخوام بگم، دختر شما قرار مورد ارزیابی قرار بگیره، یعنی اینکه به شما بگه یا شما دربارش نظر داشته باشید یا مطالبی که میفرمایید هر اندازه یه اطلاعاتی هست، ولی اصلا ازش نمیشه نتیجه گرفت. مثل که من به شما برگردم بگم یه اتاق خواب، بعد مثلا حیاتش رو به خورشیده، خب حالا من این خونه رو بخرم یا نه؟ خب شما چقدر اطلاع دارید؟ هیچی. این مطالبی هم که میفرمایید کمک میکنه، برام اگر خودش دلش بخواد حرف بزنه، ولی که گفتگویی با خودش شناختی رو برای من ممکن میکنه، میتونم راجع به حرف بزنم. اینکه شما میخواد به این اشکالش چیه، به نظر من اشکالش هست که حتما باید یه ارزیابی بشه. این میتونه از یه موضوع ساده ای باشه که فقط یه بازیه و فقط یه دوران کوتاه مدتی است که داره درگیرش شده، یا میتونه یه موضوع بسیار جدی خطرناک باشه. درست مثل اینی که من از دماغم خون بیاد، میتونه هیچی نباشه، یه پارگی یا یه به هر حال خونریزی کوچک باشه، یا میتونه یه بیماری کشنده باشه. تکلیف کار رو باید روشن کنیم. بنابراین به نظر من اگر در این حد میخواید صحبت کنید، بیاید ازش بگذاریم. اگه دلش میخواد صحبت بکنه حالا یا یه وقت دیگه، من خوشحال میشم. اگر میخواید راجع به او به یه نتیجه جدی برسید، بهترین کار این است که یه ارزیابی بشه. و اگر درباره خواستگاری میخواید حرف بزنید، معرفی ندارم ولی از اول عرض کردم که اصلا به نظر من این کار و این جمله اصلا یه چیز عجیب و غریبی است، اونم برای یه دختر 18 ساله که این حالاتو داره، حالا براش خواستگار پیدا شده، نشون میده اون خواستگار چه دیگه موجود و حالی هست که اصلا راه افتاده میخواد یه چنین کاری بکنه. حالا اگر میخواید رو خط بمونید من نگهتون دارم، ولی چون پیام اومده ازتون خداحافظی کنم، یه وقتی دیگه با هم صحبت کنیم.
آقای دکتر عذر میخوام، فقط اینم مطرح کنم. ایشون میگه
نه سب کنید ازم پیام ها اگر هم روی خط باشید بتونم شنگا نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کردیت شما اعتبار شماست. آیا ارزش اعتبار خود را می دانید؟ آیا هویت شما محفوظ است؟ برای آگاهی بیشتر این شنبه ساعت 4 بعد از ظهر به سمینار رادیو من بابک کلهر بپیوندید. Join us this Saturday at 4 p.m. for my radio seminar on credit and ID theft. Brought to you by K2 Investments. 213-624-0490.
پرولیز لیزر کلینیک اکنون در دو شعبه گلندل و تارزانا. در پرولیز لیزر کلینیک دکتر کارو اساغولیان با سابقه تحقیق در زمینه لیزر در UCLA همراه با کادر مجرب خود در خدمت شماست. خدمات لیزری پرولیز شامل از بین بردن موهای ناخواسته بدن، رفع افتادگی و چینهای صورت و بدن، درمان رگهای واریسی پا، جوانسازی و رفع لکههای پوست و جوشهای صورت. و خدمات غیر لیزری شامل تزریق بوتاکس، رستلین، جوویدرم، ردیس، رفع چربی‌های موضعی بدن، مایکرودرموبریشن و سفید کردن دندان‌ها. و اکنون هدایای پرولیز در ماه‌های آگوست و سپتامبر، 6 جلسه رایگان آندر آرم یا 4 جلسه رایگان بیکینی لاین فقط و فقط با خرید یک پکیج 6 تایی لیزر درمانی. پرولیز لیزر کلینیک در گلندل 818-507-0909 و در تارزانا 818-705-0909. prolaysclinic.com. پرولیز.
Galpin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeat, referral, or come to us because of our reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی گلپین جگوار اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
Do you speak the language of intelligence? زبان اطلاعاتی؟ Then consider a career with the CIA. Here as a language instructor, you will contribute to the vital mission of protecting America. It is an opportunity to really make a difference while advancing and enhancing your career and earning a competitive salary. You will enjoy our receptive students, truly interested in learning what you have to say, whether you specialize in a Persian, Arabic, Asian, or Russian language. The coursework is intensive and meaningful, and you will use the latest in language learning technology. So consider a career with the CIA, because without you, we would be speechless. Visit CIA.gov and click on careers. That is CIA.gov. The work of a nation. The center of intelligence. اقدام ملی. مرکز اطلاعات امنیتی. Equal opportunity employer. U.S. citizenship required.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، عذر میخوام آقای دکتر.
جانم.
خیلی ممنون از ادامه صحبتتون. آقای دکتر، ایشون در ادامه همون جریان خواستگاری، من تعجب کردم، گفتم تو عجب این حرفو داری میزنی به من، چون همیشه به من میگه که من عاقل نیستم، اگه وارد دانشگاه بشم ممکنه تصمیم خوبی نگیرم، و چون این مورد شناخته، مورد تاییده و مورد تایید خودش و خانواده است، این دلیل رو برای من آورده.
مثلا این همچما چی میگید ازم؟ یعنی چی مورد تایید خانواده است؟ خانواده چه نظری میتونن راجع به دو تا آدم
داشته؟ نه من هستم آی دکتر، من هستم که اصلا قبول ندارم این
حرف. آخه ایشون میگه تایید خانواده، خانواده کی؟
هم یعنی خودش اولا میگه چیزایی که من میخوام داره.
نه شما عرض من جواب بدید.
بس.
شما من میگید که دختر شما میگه این مورد تایید خانواده است. مورد تایید خانواده یعنی پدرش مادرش، شما موافقید با این کار؟
من نه.
خب پس چی میگه تایید خانواده؟ آخه ببینید عزیز، اینقدر این حرفا نشون دهنده یا یه بازیه یا یه ساده لوحی است که من دارم میشنوم. دختر شما اصلا در شرایطی نیست که همچین تشخیصی بده. بله مگر آدمی رو میشه همینجوری دید و یا فقط چون فامیله میشه باش ازدواج کرد؟
آی دکتر این حرف که میگه من عاقل نیستم اگه وارد دانشگاه بشم، نه که عاقل نیستم، یعنی یه طوری ممکنه وسوسه ظاهر بشم، تصمیم درستی نگیرم در مورد ازدواج. راجب این چی میفرمایید؟
اصلا چه معنی داره؟ مگر من میتونم برگردم بگم من ممکنه سال دیگه تصمیم اشتباهی بگیرم یا غذای مسمومی بخورم یا حواسم نباشه تصادف کنم، یکی کسی بگه حالا به من جواب بدی؟ آه این چه حرفی عزیز؟
آخه به من میگه من همینجوری اخلاق بچگونه دارم، من همینجوری خواهم بود، یعنی تغییر خودم نمیدونم.
نه صبر کنید، اگر کسی اخلاق بچگونه داره چطور میتونه حرف بزرگ سالانه راجع به خودش بزنه؟ اگه هر کسی عقل نداره چطور میتونه حرف عاقلانه بزنه؟ آخه این بازی ها چی عزیزم؟ دختر شما یا بچه مونده یا بازی باتون میکنه. یک کسی باید بفهمه و بشناستش. این حرفا خیلی حرفای عجیب و غریبیه. گفتم درست مثل داستانمو خون دماغ هست یا هیچی نیست، یه بازیه یا یه بیماری جدیه. این حرفا یعنی چی؟ من برگردم بگم من بچه‌ام و بچه‌گونه هستم ولی دارم حرفای خیلی معقول منطقی آگاهانه عالمانه میزنم؟ من میشه؟ اگر بچه پس حرفتم بچگانه است، حرفتم بی خوده، حرفتم احتمالاً بی پایه و بی اساس. اگه بیعقلی خب حرفتم پس واقع بینانه و عاقلانه نیست. پس چرا ما باید گوش به حرف غیر واقع بینانه غیر عاقلانه تو بدیم که خودت هم قبول داری؟ من نمیدونم چی میگید عزیز شما. یعنی تو صحبتهایی که تا به حال فرمودید اصلا نشون میده کاملا یه گمی و گیجی. بنابراین برای که معلوم بشه اصلا چیه موضوع، این چیزی که من شما داریم میبینیم یه تنابه یا یه ماره، خب بهترین کار این است که آدم اوضاع رو با دقت ارزیابی کنه. برای این کارم دو ساعت یک کسی با دختر شما صحبت بکنه میفهمه چه خبر. بنابراین یک کسی رو پیدا کنید، یه قرار ملاقاتی بگذارید که تکلیف کار روشن بشه، مسئله و مشکل چه هست.
آقای دکتر میتونم یه سوالی؟
بفرمایید.
این که راجع به هدفش میگه اصلا یعنی درس خوندن براش خیلی سخت شده. آقای دکتر
خیلی خوب،
وقتی که میخواد درس بخونه احساس میکنم ناراحت میشه، قصبش میگیره، دلتنگ میشه.
عزیزم آخه این حرفا چیه؟ شما یه چیزایی سر هم میکنید میزنید. آدم برای درس خوندن قصبش میگیره، دلتنگ میشه؟ مثل اینکه من برگردم بگم برای خوردن غذا من مثلا دماغم تیر میکشه یا مثلا کفشم پاره میشه. چه ارتباطی به شما میتونید خیلی راحت بگید من این کارا دوست ندارم و رنج میبرم، ولی دلتنگی و قصه خوری نداره؟ آدم درس بخواد بخونه قصه دار میشه، دلتنگ میشه. شما من بگید میخوام یه کار دیگه بکنم، درس خوندن برای من دردآور و رنجآوره، میفهمم.
ولی من چند بار باش صحبت کردم، میگه اگه من درس نخونم به اون چیزی که میخوام نرسم همیشه ناراحتم. و
خب اگر یه کسی به شما برگرده بگه من اگر از اینجا راه نیافتم برم مدرسه یا برم دم مغازه نمیتونم چیزی بخرم بعد ناراحتم، خب اشکید پاشو برو. یه کسی میگه من میخوام ای درس نخونم ناراحت میشم، بسیار خوب، یعنی فکر میکنم که کاری که باید میکردم خوب بوده، درست بوده رو نکردم، قبول، خب بیا برو بکن. بعد وقتی میگه میخوام انجام بدم، مشکلت چیه؟ ای برگرده بگه وقت ندارم، اگر بگه من میخوام به زبان ژاپنی بخونم ژاپنی بلد نیستم، خب آدم میتونه بفهمه مشکل و مسئله کجاست. ولی شما حرفایی که به من میزنید یا آدمی است که فقط داره بازی در میاره یا بیماره.
یعنی چه جور بیماری
منظورم؟ چه کسی که اصلا با واقعیت ارتباط داره؟ چون که حرفایی که شما میزنید، من میخواستم شما رو ارزیابی کنم به این نتیجه برسم یک کسی مثل شما اگر حرفای یه آدمی رو که این چیزا رو که به شما گفته بازگو کنه و بکنه حرف جدیه، معلومه که حداقلی از واقع بینی و عقل رو نداره.
برای که این حرفا خیلی بی‌معنی عزیز. درست شما نگاه کنید به اون جمله‌ای که برگرده بگه من وقتی که میخوام درس هام قصه میخورم، دلتنگ میشم، قصه میخورم. این حرف معنی داره؟ من برگردم به شما بگم وقتی غذا میخورم کفشم را میفته یا احساس میکنم کفشم داره ساب میره؟ شما آخه این ارتباطی بین اینا نیست. و بنابراین وقتی شما بازگو میکنین حرف اونا، من به یه نتیجه میرسم، یا شما با یک کسی که بازی میکنه شما رو سر میدونه مثل بازی فوتبال و بسکتبال که قراره، یا واقعا اشکالات جدی روانی وجود داره که اصلا ارتباطی او به واقعیت نداره. یه در یه دنیای خیالی و ذهنی یه چیزایی رو میسازم، طور گفتم ارتباط غذا خوردن به کفش میده، موضوع رو هم سر هم میکنه. برای که حرفایی هم که گفتید تو همین زمینه بوده، بقیهش هم این بوده، خواستگاری هم این بوده. حتی جمله‌ای که برمیگرده میگه چون مورد تایید خانواده است، بعد میگم شما قبول میگین نه، پس این چه نظریه؟ من برگردم میگم این آقا موافقه، بعد به اون آقا بگم شما موافقید، میگه نه، میگه خب نه موافقه، میگه نه خب ولی موافقه. پس ما چه گفتگویی داریم برای که یه آدمی با یه چیزی موافقه یا مخالفه؟ شما چند تا بچه دارید؟
دو تا.
اون یکی چند سالشه؟
15 سال.
چه مدتی است که کانادایید؟
ما یک سال.
و همسرتون کجا هستن؟
ایشون ایران هستن.
شما برای چی آمدید به کانادا؟
همین بچه، به خاطر بچه، یعنی دخترم خیلی اینجا رو دوست داشت.
یعنی چی اینجا رو دوست داشت؟
همیشه خارج رو دوست داشت، همیشه سفرهایی که به خارج داشتیم رو دوست داشته. بعدش که دیگه این کارمون درست شد برای اومدن اینجا، حتی تصمیم برگشت داشتیم، اونتا ایشون گفتن که، یعنی دخترم گفت که اگه بمونیم خیلی بهتره، من خیلی بهتر پیشرفت میکنم، خیلی مطمئن، یعنی خیلی اطمینان داد به همون.
به اطمینان داد به چی؟ پیشرفت در چه جهت بود
دختری؟ یعنی درستشو بهتر بدون.
خب 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 الان دیپلمشو گرفته یا نه؟
نه خیلی امسال تموم میکنه اگه بخواد وارد دانشگاه، یعنی یک سال دبیرستانش مونده آقای دکتر.
خیلی خوب، پس بنابراین امسال تازه دبیرستانش تموم میشه.
بله.
الان درسش چطوره؟
بله خوبه درسش.
یعنی راحت قبول میشه کلاس 12 رو؟
12 رو هنوز تازه شروع کرده آقای دکتر.
ها امسال، یعنی 11 رو. امسال پارسال 11 رو راحت تموم کرد؟
بله نمره‌اش A و B بوده.
خیلی خوب، امسال هم که فکر میکنه میتونه قبول بشه. چرا میگه نمیتونه درس بخونه؟ پارسال که خونده.
یعنی دائم حرکاتش، عملش اینطوریه، یعنی خیلی چیزا علاقه به خرید و به نمیتونم ورزش، حتی ورزش هم میده، یه مدتی بعد خیلی خسته میشه از اونم کنار میذاره یه جوره دیگه ورزش.
چه ورزشی مثلا میره؟
مثل شنا آقای دکتر.
غیر از شنا چی؟ بعد خسته برای چی میشه؟ خب نمیخواد بره، بعد میره شنا برای چی؟ یعنی ای بشوی چرا شنا رو انتخاب کردی جوابش چیه؟
لایف
گاردی رو
میره.
خب حالا اون که رفته دنبال یه کاری، بعد حالا خسته نمیشه آدم ها به هر حال هر کاری رو یه مدتی میکنن بعد میذارن زمین. ما که هر کاری رو شروع کردیم تا آخر عمر اون دنبالش نمیریم.
یعنی الان بفرض علاقه اینه که حتما بره اسکیت رو یاد بگیره.
چی یاد بگیره؟
اسکیت رو یاد بگیره.
خب بره. اون که زندگی، اون که میتونه آدم هفته یک دو ساعت سه ساعت این کارو بکنه به عنوان یه ورزش هم خوبه.
ولی دائم آقای دکتر ناراحته، یعنی دائم ناراحته.
یعنی چی ناراحته؟ مقصود از که ناراحته مثلا از صبح تا الان ناراحتیش چی بوده؟
از صبح برفرض به من گفتش که من میخوام برم خرید کنم، چون دائم الان کم مدت هی در حال خریده.
خرید چی؟
خرید لباس. بعد من بهش
آیا احتیاج داره؟
نه.
خب پس برای چی بهش میشه گفت که نباید خرید؟ مثل اینکه من غذا احتیاج دارم بخورم. اگه بهش بگید که تو احتیاج لباس به اندازه کافی داری و یا با توجه به وضعیت مالیمون دلیل نداره خرید بکنی، جوابش چه خواهد بود؟
خیلی ناراحت میشه.
یعنی چی ناراحت میشه؟
از اینکه من اونجوری میگم خیلی ناراحت.
واقعیت این عزیز، حرف عبارت از این است که تو به اندازه کافی لباس داری، ما هم با توجه به پول و بودجمون بیش از این قرار نیست لباس بخریم. جوابش چیه؟ ناراحت شو بش. بعد ناراحت میشه چی کار میکنه؟
ناراحت میشه جایی که مثلا بخواد درس بخونه میگیره میخواد آقای دکتر، از ساعت مثلا برفت 8 میگیره میخواد.
نه دختر شما حالش خوب نیست عزیز. یعنی من بهم بگن لباسی که احتیاج نداری رو نباید بخری بعد برم بگیرم بخوابم؟ نه شما
گرفتار. تو خانواده پدری و مادری مشکل روانی شما داشتی؟
بله من داشتم.
چی داشتی؟
من عمم ناراحتی اعصاب داشت.
چه ناراحتی داشت؟
نمیدونم چی بوده.
چه حالاتی داشت عمتون؟
اوایلش که خیلی معمولی بود ولی خب بعدا شدت پیدا کرد و گریه میکرد و علکی کارهای بی خودی میکرد.
مثلا چه کارهای بی خودی؟
اما میخندید و گریه میکرد. بعدش هم آخر سر ازدواج نکرده.
نه ببینید شما یه سابقه ارثی دارید، باید موضوع رو جدی چک کنید. شما هر جای کانادا که هستید دکتر ایرانی پیدا کنید که چون تازه آمدید اول برید خودتون یه ساعتی تمام شرح زندگی و ازدواج و مطالب رو بگید و بعدش هم یه دفعه دخترتونه که دو جلسه ببینن یه تشخیص شما میخواید. بدون اون تشخیص هیچ کاری نکنید. درست مثل این که من باید بدونم مهمونا کی میان، چهارشنبه میان، جمعه میان، اینو باید بدونم. بدون اون که نمیشه هر شب وسایل پذیرایی حاضر کرد منتظر شد ببینه اونا کی میان. شما تنها کاری که میتونید بکنید یه ارزیابی کامل روانی است. اگر این کارو کردید مشکلی نخواهید داشت، در غیر این صورت واقعا مسئله پیدا خواهید کرد.
آی دکتر تست شخصیتی کمکی میکنه؟
آخه اونو بذارید به عهده روانشناس. این که حالا تست شخصیتی مال یه ذره اونور 18 سال، حالا شما اگر یه گفتگوی خودش با هر کی بکنه میشه فهمید. درست مثل اینکه یکی شروع کنه با شما صحبت کردن متوجه میشید مثلا امریکایی است، فارسی هم بلد نیست یا فارسی رو یاد گرفته با لهجه. خیلی از اوقات یه همچین تشخیصی اگر کفایت میکنه میشه با یک گفتگوی یکی دو ساعته به دست آورد. حالا شما اصلا دوبال تست و اینا برای چی میخواید برید؟ همینقدر که شما یه روانشناس خوب پیدا کنید که بتونه اول خودتون یه جلسه برید، بعدش هم یه دو ساعت دخترتون بره، بعدا میتونید مطمئن بشید که تشخیص اونا چی، اصلا کل موضوع از کجا آب میخوره. بلکه همینقدر که خودش حرف بزنه، صحبت کنه، بحث کنه، استدلال کنه، میشه فهمید که ذهنش و ضمیرش چگونه حرکت میکنه، چگونه از مقدمات به یه کلیات و نتایجی میرسه. و اگر اون رو شما بدونید بعدا تکلیف کار روشن. به هر حال به نظر من هیچ دنبال این که با کسی صحبت کنید تو رو خط رادیو و تلویزیون به جایی نمیرسید. شما احتیاج به یه ارزیابی دقیق دارید تا تکلیف کار مشخص بشه. مثل یه آدمی رو باید ببینید و الا توصیفات دیگران، این که دماغش چجوریه، چشمش چجوریه، به شما این اجازه و فرصت رو نمیده که واقعا شکل اون آدم رو بتونید آنگونه که هست در ذهنتون مجسم کنید. الانم فرزند شما حتما احتیاج کامل به یه ارزیابی روانی داره تا این مشکل رو پشت سر بذاره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. واقعا محبت.
خواهش می‌کنم.
دستتون درد نکنه.
تمنام. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از علل و درمان ریزش مو با شما سخن خواهم گفت.
جمعه 4 بعد از ظهر با دکتر پارسا محبی 888-302-8747 888-302-8747 عضو 08.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
به یک اطلاعیه بسیار مهم از budgethealthinsurance.com توجه فرمایید. بیمه سلامتی PPO بدون دیداکتبل از شرکت بسیار معتبر برای سنین بین 19 تا 29 ماهیانه فقط از $51 به بالا، برای سنین بین 35 تا 39 ماهیانه فقط از $72 به بالا، $500,000 بیمه عمر 20 ساله برای سن 35 سال ماهیانه فقط $25. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تا نمای budgethealthinsurance.com، تکرار میکنم budgethealthinsurance.com و یا شماره رایگان 1-800-306-1200 1-800-306-1200 با من ابراهیم ثابتی تماس بگیرید. لطفاً فراموش نفرمایید، بیمه سلامتی و بیمه عمر مناسب و ارزان فقط از budgethealthinsurance.com 1-800-306-1200.
زنگ بزنید 0734-906. قیمت ها متغیر است.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، در پی دلدار باش.
13th جشنواره مهرگان اورنج کانتی از راه می رسد. 11th و 12th اکتبر در اورنج کانتی فیرگراوندز. برای اطلاعات و تهیه غرفه های بازرگانی با سایت نیپاک nipoc.org و یا تلفن 949-3993 تماس بگیرید. اورنج کانتی مهرگان، جشن همگان. 11 و 12 اکتبر در اورنج کانتی فیرگراوندز. 949-851-3993 وبسایت nepark.org.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو همین امروز چهارشنبه 10 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اورنج کانتی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی، MCCABE مک‌کیب وی در شهر ایرواین نزدیک جمبوری و خیابان مین هست. چگونگی فرم و شکل گرفتن شخصیت، اجزای این شخصیت و چگونگی تغییر آن. همین چهارشنبه 10 سپتامبر کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت در ایرواین. فردا شب 11 سپتامبر در المپیک کلکشن کنفرانس چرا آزاد و آزاده نیستیم برگزار خواهد شد. نگاهی روانی اجتماعی به موضوع آزادی و آزادگی انسان و به ویژه ما ایرانیان در داخل و خارج از کشور و ناچار توجهی به جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و بدون تردید خانوادگی آموزشی. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100، نیازی به ثبت نام از قبل نیست، فقط به محل کنفرانس تشریف میارید. همچنین با آقایتون میرسونم که عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس هستیم. این سفر از روز جمعه 7 نوامبر، 8 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 10 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی فراوان و مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض آقای دکتر، درود به شما.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر خدمتتون عرض کنم، من برای خودم همیشه آرزو میکنم این کاش من الان 50 چند سالمه، کاش 20 سالگی میتونستم شما رو بشناسم، با نظریاتون آشنا بشم، نه من، همه جامعه ایرانی. ای کاش که این کنفرانس های شما یا برنامه رادیویی شما، به نظر من با تلویزیون فرق میکنه، روی ایران پخش میشد، فرهنگ جامعه ما تغییر پیدا میکرد. آقای دکتر من در شرایطی که جوان بودم و بچه بودم، ببینید شما همیشه میفرمایید که برم پلوی متخصص درمان کنم. من حدود 1 سال 1.5 سال رفتم ولی هیچ آگاهی به من ندادن. آقای دکتر ببینید نقاش خیلی هستم ولی پیکاسو یه نفر در میاد. به نظر من شما در رابطه با کارتون یه پدیده استثنا هستید. نمیخوام تعریف کنم.
نه نکنید لطفا.
نه ولی آقای دکتر ببینید زندگی من، اینها به من همیشه میگفتن، من فکر میکردم حق با منه در رابطه با خانوادم، طوری که من دیگه بیشتر جبهه میگرفتم در مقابلشون. من آقای دکتر در یه شرایط اجتماعی بزرگ شدم که در یه قسمت از تهران نارمک، فرهنگ اون جامعه، ببخشید من اینو میگم ولی لنین یه جمله بزرگی داره، میگه این شعور من نیست که موقعیت اجتماعی من را تأمین میکند، این موقعیت اجتماعی من است که شعور من را تأمین میکند. من وقتی که با شما از طریق رادیو آشنا شدم، تازه فهمیدم که چه عیبایی دارم، آدم دیکتاتور هستم، آدم کنترلرینگ هستم، آدم یه مقدار منیک دیپرشن، از همه خصوصیات تازه فهمیدم که همه اشتباهات از جانب منه. من انقدر بد بودم که شاید بچه هامو دستم بلند میکردم.
نه شما سب کنید، شما بد نبودید، شما کاملا علائم منیک رو الان نشون میدید، حالت شیدایی و سرخوشی رو. حالا امیدوارم دیپریشن نداشته باشید، برای که منیک تنها خودش گرفتاریست، با اون بدتر میشه و مهمش هم بوده که این تشخیص داده بشه و به نوعی اون رو اداره میکردید و کنترل میکردید. حالا چه مسئله به مشکلی هست که
آقای دکتر به من هیچی نگفتن؟ شما ببینید آقای دکتر، من روانشناسی رو مثل ریاضی درس میدین، به من میشینه مثل 2 ضرب در 2 = 4. ولی کسای دیگه به من نگفتن، ولی دیپرشن هم من دارم، همون که دقیقاً از طریق برنامه شما من با اینا آشنا شدم. یه موقعی واقعا میافتم میرم تو خودم، یه موقعی نه به شعف و انرژی زیاد دارم. آقای دکتر، من اون گذشتم با توجه به دانشی که داشتم، شعوری که نداشتم، نادان بودم، تمام اینا، اون کارهای خطا کردم. امروزه سعی میکنم که جبران کنم، حتی میام میشینم میگم من اشتباه کردم، دیدگاه فرهنگیم این بود، همش اشتباه بود. اما به بچه های من نمیتونم یه مقدار بعدی مقاومنه ببخشن به خاطر اون دیدگاه فرهنگی و حماقت و فشاری که به اونا میآوردم. من چجوری میتونم آقای دکتر، امروزه میدونم که همش متخصص میخواد، ولی در شرایط خودم چجوری میتونم جبران کنم، به اینا بگم کارهای من گذاشتم اشتباه بوده، دیدگاهتون رو نسبت به من عوض کنید؟
نه ببینید، به عرضم توجه کنید، شما میتونید اگر چنین بوده برگردید به پسر یا دخترتون بگید، یا من برگردم بگم که من متاسفانه یک کمدان بودم، نادان بودم، و بعد تحت تاثیر شرایط و موقعیت‌های اجتماعی به گونه خاصی با بسیاری از موضوعات و مسائل مهم برخورد می‌کردم، علاوه بر اون احتمالاً مثلا افسردگی و شیدایی و سرخوشی داشتم، و با این پایین و بالا رفتن که کاملاً قسمت‌هایی از مغز من بیش از حد فعال می‌شد و قسمت‌هایی می‌افتاد، و یه آدم ناقصی بودم که اونگونه که حتی بودم هم نمی‌تونستم در ارتباط با شما باشم، چه رسه به اینکه فقط یه قسمتی اونم به صورت افراط و تفریط و تند و تیز عمل میکرد، و در نتیجه به خاطر همه این مجموعه فردی و اجتماعی و محیط و شرایط و اینها به شما اینجا و اونجا آسیب زدم، و از این بابت بسیار متاسفم، و من میخوام که متوجه باشید که من با این اشتباهاتم به هر حال شما رو گرفتار کردم، ای بسا بیمار کردم، و از این بابت هم بسیار متاسفم و حتی تقاضای بخشش دارم. شما میتونید تا اینجا برید. اینکه یک اونا چه کنن به دو سه تا موضوع مرتبط. اولا مرتبطه چقدر اونا گرفتار بیمار. من اگر شما رو بدون دلیل آزار میدم، حالا که کسی منو در گذشته آزار داده که نمیام باش مهربونی کنم. پس یک، شما باید بدونید که فرزندان شما اگر مورد نظرتون، اونا هم مسائل و مشکلات روانی خودشون دارن. اونا حتی نسبت به آدم خوب و مهربان هم میتونن نامهربان باشن، و حتی دیگران رو به خاطر اینکه پای حقشون ایستادن رو هم مورد آزار قرار بدن و بهشون تجاوز کنن. بنابراین یک، شما باید مطمئن باشید که انتظاری که از اونا دارید شدنی نیست. درست بسید من به شما بگم بیاید از این بعد با هم ژاپنی صحبت کنیم، خب این کار شدنی نیست. این یک. دو، شما این حرفا رو به اونا میزنید، ولی اونا فکر میکنن که این تازه یه مقدمه است برای یه سری کارهای دیگه. چون بسیاری از اوقات من حاضر نیستم شمایی رو که یه دفعه با من کاری کردید و من ازش در اون رابطه و ارتباطی داشتم ناراحت و ناراضی هستم، دوباره بگم بیاید که دوباره یه جور دیگه کارا شروع بشه. مخصوصا وقتی میگن مثلا فرض کنید که من میگم بسیار خوب بیاید با هم دوست بشیم و شما، و دیگه هم نمیخوام کنترل کننده باشم یا دخالت بکنم، ولی بعد میگم خب پسرم چرا اینقدر غذا میخوری، یا دخترم تو چرا این موقع شب میخوای بری خونه دوست؟ یه دفعه اونا باز دو مرتبه بر میگردن میگن که بفرمایید، همون بازی های قبلی به صورتی شروع شد. سوم، شما اگر واقعا، این مهمترینه، شما اگر واقعا به این نتیجه رسیدید که احتمالا به دلایلی که اشاره کردید در حق عزیزان و فرزندانتون خوب عمل نکردید و مطلبم با اونا در میون گوشید، به اونام این آزادی و حق رو همچنان بدید که اصلا بخوان با شما رابطه‌ای داشته باشه یا نداشته باشه. مهمش اینه که اون تیکه‌ای که به شما مربوطه، که برای سلامتی خودتون لازمه و برای سلامتی اونا لازمه و میتونستید به اونا کمک کنید، تو شما گذاشتید جلوشون. چون بچه‌ها 10%، 30%، برخی از وقت بچه‌ها باور کنین 80-90% آسوده میشن، بار رو زمین میذارن وقتی پدر و مادر قبول کنن اشکال داشتن، اشتباه کردن و معذرت بخوان و تقاضای بخشش کنن. بنابراین شما قسمت خودتون انجام دادید. اینکه اونا حالا میخوان باش چه کنن یه قصه دیگری است. ولی اگر به این عرضم توجه کنید، اگر من فرضم این باشه که من در کودکی بچه هام به حریم حقوق اونها تجاوز کردم، دخالت کردم، حالا بگم که بسیار متاسفم، معذرت میخوام، بعد بگم خب حالا شما مطابق میل من باز رفتار کنید، یعنی مثلا بیاد منو ببینید، بذارید من بیام خونتون، مثلا منو با خودتون اینور اونور ببرید، یا من بهتون میگم بیاد بریم سفر با من بیاید، خب من دوباره همون آدم کنترل کننده هستم،
به هم یه صورت دیگه باز دارم تجاوز میکنم. یعنی ببینید اگر من یه اصولی رو در کار پرورش و تعلیم تربیت درست میدونم، باید همه جا مواظبش باشم، نه اینکه از اون شکل درش بیارم یه شکل دیگه برش بدم. شما الان صحبتی که میفرمایید، شما مرد شما رو اصلا نمیدونم، ولی فراوانن دوستانی که مانند شما اومدن من گفتن که من متوجه مسئله و مشکلم شدم تو کار روان درمانی تراپی. جلوه من به بچه‌ها گفتن متاسفیم، معذرت می‌خوایم. من حتی پدر و مادری داشتم، حالا نمی‌خوام، که روی پای بچه افتاد که من به خاطر همه این آسیبایی که به تو زدم معذرت می‌خوام. ولی میدونم حداقل تا یکی دو سال بعدش، چون من در جریان بودم، الان مدتی گذشته، اون بچه میگفت همه این حرفا درست، بسیار خوب، تو واقعا نمی‌خوای به حریم حقوق من تجاوز کنی؟ میگفت متاسفم از گذشته، الان از زندگی من برو بیرون. برای که من ارتباطم با تو تمام اون زخم‌ها رو دو مرتبه برای من دو مرتبه زنده میکنه، نمکی میشه روی زخم من. نه اینکه بگم نظر اون پسر درست بود، ابدا، ولی او اینجوری حس و احساس میکرد. پس بنابراین اگر من پدر مخصوصا میبینم به پسرم آسیب زدم یا به دخترم ضرر رسوندم، حالا مجبور هستم منتظر بشم او ببینه من چه تصمیم میگیره، تا اینکه من یا باز من براش تصمیم بگیرم، یا دیگه اگر خیلی آدم منصفی باشم بگم بیا ببینیم تصمیم درست چیه. ولی خب او هنوز میتونه تصمیم درست نگیره، همونطوری که من تصمیم درست نگرفتم. من به بچه ها، به دیگران همیشه حرفم این بوده که پدر و مادری که مسائل و مشکلات رو واقع بینانه، صمیمانه میپذیرن، صلاح شماست، راحت میشید، آسوده میشید که اونا رو ببخشید و پشت سر بگذارید و رابطه عادی داشته باشید. اما اگر به شما بگم از 10 مورد 8 موردش 6 ماه یه سال بعد برگشتن گفتن نه، باز یه جور دیگه به یه شکل دیگه داره همون کارهای قبلی رو میکنه. و به همین جهت است که ما یکی از حرفامون این است که من از شما تقاضای بخشش رو کردم، این دیگر انتخاب شماست. دیگه مثلا اگر شما میخواید من باهاتون تماس نگیرم، نمیگیرم. من یادتون باشه همیشه منتظرم، هر روز تلفنم رو یا انسرینگ ماشینم رو چک میکنم که از شما پیامی داشته باشه و واقعا برای آزارشون بذارم. حالا مخصوصا اگر من معتقد هستم که من به یه سلامتی رسیدم و حالا مسائل مشکلات رو میدونم، من قرار زندگی خودم رو با یا بدون اون بچه ها بتونم بسازم. چون اگر باز برگردم بگم زندگی من به خاطر اینکه بچه هام تو زندگی من نیستن خالی است و خراب است و چنین چنان، نشون میده رابطه من با اونام سالم نیست. برای این که من نمیتونم بگم که شرط خوشحالی و خوشبختی و سلامتی و راحتی من این است که تو زندگی من اینگونه باشی و یا اینگونه نقشی داشته باشی. من باید بفهمم و بپذیرم که اولا او آزاده که انتخاب کنه، دوم میتونه اشتباه کنه، میتونه حق با من باشه، ولی این زندگی اونه و انتخاب کرده. ولی از همه مهمتر این است که من نمیتونم بگم که زندگی من با نبودن یک کسی به هم میرزه. من سخت با این نظریه مخالفم که یه آدمی که به استقلال و آزادی رسیده به خاطر بودن و نبودن دیگری از پا در بیاد. روزی که همچی کاری رو میکنه، هرگز به اون استقلال و آزادی و به اون خودکفایی و به اون کفایت در زندگی و سلامت نرسیده. و به همین جهت است که یه ذره واقع بینانه با موضوع مطرح برخورد کنی. چون شما کلیاتش رو اشاره کردید، منم یه بحث بسیار کلی داشتم.
حالا
بفرمایید مورد خودتون رو
بگم. ببخشید، این بچهای من هنوز با من زندگی میکنن و من یکی از اشتباهات بزرگم که باز از شما یاد گرفتم، اینا رو از این کشور، از این شهر به اون شهر بارها ریشه‌کن کردم، ولی در صحت شعور و دانش خودم همیشه خواستم موقعیت اجتماعی بهتری براشون تامین کنم و فکر میکنم از شرایطی که من بودم اونا رو الان تو بهترین جای دنیا آوردم و اینا هنوز با من زندگی میکنن. من جمله شما رو استفاده میکنم، با یکیشون بیشتر مشکل دارم. میگم خب من فرض کنید بعد اصلا بدترین نوشته میدم، خب دیگه شما بزرگ شدی برو دنبال زندگی خودت. ایشون نمیره و این که هر روز اعصاب منو به نحوی خراب می‌کنه.
نه خب اونو با اون قصه دیگه است. شما الان من بفرمایید فرمولید 50 و چند سالتونه؟
55 سالم آقای.
بچه‌ها چند ساله هستن؟
24 و 21.
پسرن یا دخترن؟
بزرگ پسر، کوچیک دختر.
اون وقت همسرتون چند سالشونه؟
51 سالن.
حالا شما هر چهار تا با هم زندگی میکنید؟
بله آقای.
بسیار خوب. حالا مشکل رو با فرزند بزرگترتون دارید، درسته؟
بله آقای دکتر، شما که اصلا همه چی رو از قبل تشخیص میدید.
نه 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 نه، نه از صحبتاتون پیدا بود.
معجزه است برای من، بفهمید.
نه، بله سوال من این است که پسر چه مدتی است که امریکا تشریف دارید؟
حدود 6 سال آقای دکتر.
6 سال.
ولی حدود 20 سالم به اروپا بودیم قبلا.
خب پس بچه‌ها اونجا. حالا به من بفرمایید که بچه‌ها از نظر درس چه خوندن و چه می‌کنن؟
هر دوشون الان، پسرم فارماسیست میخونه و دخترم اکانتینگ میخونه. هر دوشون شرایط نمره هاشون هم خیلی خوبه. خب
بسیار خوب. اگر به شما بگم دو تا مشکلی که باشون دارید، دو تا مشکل اساسی که باشون دارید چیه؟ با پسر بزرگتون چی میفرمایید؟
آقای دکتر اصلا منو رسپکت نمیکنه و ایشون در موقعیت اجتماعی خودش عالیه، به هم ورزشش در حدیه که براش همه چیز مجانیه و هم درسش تمام نمراتش A هست، ولی برای من حتی از تمام طول زندگیش اگه گفتم مثلا اجازه بده سر این میز رو بگیریم با هم بذاریم، اون بر حاضر نیست کمک کنه.
باش نکن. حالا شما فکر کنید اون بچه، خب ببینید اگر یه
درسته همچی... من توقعمون نیست آقای دکتر، ولی باور کنید در شرایطی که گیر کردم، مثلا من پشت بوم بودم، گفتم نردبوم رو نگه دارم، من میافتم پایین، کمک من نکرد.
خب نکرد. شما باید مواظب باشید که فکر کنید روشون اونجا نیست. ببینید، نه من نمیدونم او چقدر در خودش رو رنج میده و شما رنج میده، ولی چون من اگر خاطرتون باشه عرض کردم دو تا مشکل اصلی که باشه، درسشو میخونه، اشکالی هم از نظر روابط اجتماعی زندگی نداره، اصلا شما رو نادیده میگیره، یعنی وقتی تو خونه میاد فکر کنه شما نیستی. خب باش، او خوب و خوش باشه، شما چه اهمیتی میدید؟ شما براتون خوبی و خوشی فرزندتون مهمه.
آقای دکتر برای من واقعا یعنی هارتان، یعنی یه موقعیتی به وجود میاره با صدای بلند، واقعا من خسر کار که میام یه موقعی آزرده شدید میکنه. نه میگم نه اگه نه دوست نداری برو.
نه 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 نه، به من بگه چی کار میکنه.
آقای دکتر سر یه مسئله خیلی کوچیک یه دفعه، مثلا فرض بفرمایید من با این سنم با توجه به همه اینا مثلا دوست دارم بشینم یه برنامه فوتبال نگاه کنم. اگه ایشون باشه میگه نه مثلا دو میدانی هست، خیلی هم حرفه‌ای، میگه به هیچ وجه نمیخوام، دو تا تلویزیونه. میگم خب این آزادی رو به من بده، من اینو نگاه کنم، شما اون نمیاد خاموش میکنه هر دو رو.
نه نه
خیلی کینه و خشم داره.
نه اگر فرزند شما در حالی که تو خونه شماست و 24 سالش و شما دارید یه تلویزیون تماشا میکنید و او هم یه تلویزیون داره که میتونه برنامه خودش رو ببینه، میاد برنامه تلویزیون شما رو خاموش میکنه، اسم این یا تجاوز به حقوق و حریم شماست که اصلا جایی نداره، یا یه بیماره و اون خوبیایی که راجبش هم میگید به نظر من یه اشکالی داره. یعنی اینا با هم نمیخونه. یعنی اگر به من میگفتید که یه تلویزیون داریم که خودتون هم میدونید پاسخی میخواد دو تا تلویزیون بخرید خودتون خلاص کنید، ولی بله. اگر بهش یه کسی برگره بگه آقا تو به چه مناسبت میخوای این برنامه رو ببین، پدرت تو میخواد یه برنامه دیگه ببینه، تو چرا میری تلویزیونش رو خاموش میکنی؟ جوابش چیه به اون آدم؟
میگه تو همیشه به چه دردت میخوره؟ میگم من تنها تفریح
هم. نه کاری نرم. میگم بهش گفتم به تو چه مربوطه، اون چه حق داره برای شما تصمیم بگیره؟
آقای دکتر داد میزنه سر من همین بهش میگم.
من ازش میپرسم میگم آقای عزیز تو میخوای برنامه تو ببینی، ببین پدرت هم میخواد اون برنامه ببینه، چرا تلویزیون ایشون رو خاموش میکنی؟ به من جواب او به من چیه؟
آقای دکتر جواب منطقی نداره، با توجه چیزایی که از شما یاد گرفتم فقط خشم و کینه داره و ورزش انفرادی میره، همون چیزی که شما میگید.
خب
من بارها بهش گفتم چرا یه چیز گروهی نمیری؟ به نظر من دوست و اینا هم کم داره بیرون، برای خلاف دختر من.
خب پس ببینید نه صبر کنید، پس شما الان میشه گفت که فرزند شما یه نوعی حالا چون یکی دو سه نوع هست، یه نوعی از افسردگی داره و این
خشم. بله آقای دکتر کاملا از شما یاد گرفتم.
پس بنابراین
واقفم.
حالا پس بنابراین من با یه فرزند بیمار روبرو هستم. همونطور که اگر پسر من سرطان می‌داشت من فقط به فکر معالجش بودم، پسر من وقتی افسردگی هم داره من به فکر معالجش باشم. رفتارش هر چی می‌خواد باشه. ببینید شما روزی که پذیرفتید با یه بیمار روبرو هستی دیگه ماجرا فرق می‌کنه. با اینکه تو بیمارستان هیچ وقت هیچ دکتری نمیره سراغ یه مریضی که عمل کرد بگه آقا چرا سر کار نمیری، چرا کتاب نمیخونی، چرا ورزش نمیکنی. ای بسا درست برعکس میگه تو تکونم نمیخوری، حتی بستنش که تکونم نخوره. پس شما هم بپذیرید که من با یه بچه روبرو هستم که در این حال که در یه زمینای خوشبختانه خوبه یه نوعی افسردگی داره. پس مسئله اصلی و اساسی معالجش
تمام نیرو و انرژیتون شما باید بگذارید که چگونه من میتونم شرایطی فراهم کنم که این با یه دکتری در ارتباط باشه و بتونه حالش خوب و خوش بشه. میخواد با من خوب باشه، میخواد بد باشه. من
آقای دکتر بارها تلاش کردم با توجه به اون چیزی که شما فرمودید، من خودم حاضر بودم و یک سال رفتم مداوا کردم، ولی ایشون میگه نه تو احتیاج داری. میگه بس... من قبول دارم.
نه شما قرار نیست وارد بحث بشه. ببینید من وقتی به شما گفتم که شما باید کوشش بکنید که او برید پل دکتر، ای بسا اصلا شما قرار نیست بگید، برای که اگر او کسی است که هرچی شما بگید عکسشو میکنه، بهتره حتی فکر کنه شما با این کار مخالفی. تا وقت بره سراغ ارزمین است که اونجاست که شما باید عقل و تدبیر رو به کار بیندازید که چگونه میخواهید این مسئله رو حل کنید. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، بعد از پیام ها با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800 تصادف 1-800-82-72-363.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر در مورد تازه های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. تلفن 310-657-3200.
کردیت شما اعتبار شماست. آیا ارزش اعتبار خود را می دانید؟ آیا هویت شما محفوظ است؟ برای آگاهی بیشتر این شنبه ساعت 4 بعد از ظهر به سمینار رادیو من بابک کلهر بپیوندید. Join us this Saturday at 4 p.m. for my radio seminar on credit and ID theft. Brought to you by K2 Investments. 213-624-0490.
نمیشه.
هیچ غذایی به خوشمزگی غذای رستوران جوان
نمیشه.
310-207-5555.
مادرجون نمیشه.
رستوران جوان.
دوچار شدن به بیماری اجتناب ناپذیر است و دسترسی به مراکز درمانی نشانه یک جامعه سالم. در یک جامعه سالم همه افراد می باید به طور یکسان به مراکز درمانی دسترسی داشته باشند. IMCES سازمانی غیر انتفاعی است که تحت نظر دکتر طاهره پیر حکایتی خدمات مشاوره‌ای و آموزشی را به واجدین شرایط عرضه می کند. تیم متخصصین برجسته و کارآزموده IMCES تا 20 سال گذشته خدمات گسترده خود را در دسترس مبتلایان به بیماری‌های روانی در جامعه ایرانی قرار داده است. اشخاصی که از بیماری‌های شدید روانی رنج می‌برند، دچار اعتیاد هستند و یا به دنبال مشکلات قانونی به زندان افتادند و به دلیل تبعیضات قومی به منابع درمانی و حمایتی دسترسی ندارند، واجد شرایط استفاده از این خدمات خواهند بود. واجدین شرایط با تلفن 213-381-1250 تماس بگیرند.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، خدمتتون عرض کردم با توجه به شرایط اجتماعی که من بودم، باور بفرمایید من از حدود 10-15 سالگی اول از اون تنها زندگی کردم. وقتی من دیپلممو گرفتم بسیاری از دوستانم با من قهر کردن، یعنی تو اون جامعه انگار من به اونا خیانت کردم. دیپلممو گرفتم، منو متهم به بی‌سوادی میکنه. من 6 ماه پزشکی خوندم، بعد از اون 1 سال علوم بیمارستان که متاسفانه هیچ کدومو تموم نکردم با توجه به شرایط، ولی لیسانس بانکداریمو گرفتم. 50 سالگی من اومدم تو آمریکا، من تو کار سلز هستم، کار سلز من هستم و تو هر استوری که من رفتم با این سنم 20 تا 30 تا سلزمن آمریکایی که اسپانی جای دیگه، من تاپ سلزمن هستم و منو متهم میکنه که من با همه مشکل دارم، در صورتی که دوروری های من همه بانک رقیب من هستن.
سب کنید. من اصلا حرفی ندارم عزیز. ببینید شما چرا میخواید ثابت کنید که او اشتباه میکنه؟ من اصلا مشکلی باش ندارم، من میپذیرم.
بله.
اشکال کار این است که اگر علائمی که شما من گفتی در فرزندتون هست، او قرار نیست جهان را آنگونه که هست ببینه. او یه به چشمش یه عینکی زده که رنگ‌ها و اشکال رو متفاوت می‌بینه. بنابراین من در اون جلسه علاوه من پدر رو به هر چی می‌خواد متهم کنه، به نادانی، به نفهمی، به اینا، قبول، بسیار خوب. این اگر او رو کمک می‌کنه و آسوده می‌کنه، حرفی ندارم. می‌زنیم. مهمش این است که او کمک بگیره که او از این درد و رنج و از این بیماری و گرفتاری بیاد بیرون. ولی اگر من به جای کمک کردن به او که از شر بیماری او خلاص بشه، بخوام از شر عقاید و نظریاتی راجع به من داره او را خلاصش کنم، به جایی نمیرسم. یعنی اصلا من نگاهتون رو متفاوت از اون چیزی که صلاح میبینم اصلا من کاری ندارم. ببینید، شما تو تیمارستاناتش ببرید، میبینید که نوع برخوردی که بیمارا با هم یا با دکتر دارن اصلا وحشتناکه. ولی خب دکتری که اهمیت نمیده که این بیمار همینجوری داره بهش فحشای رکیک میده، برای که بیمار روانی، خب بده چه اهمیت. اتفاقا حتی میشینه کمی بیشتر میشنوتش، برای که از اون طریق بیشتر میتونه متوجه بشه بیماری و مشکلش چه، دواشو با چیکار کنه. نتیجتا شما اینا رو فردی و شخصی نگیرید. ببینید، روزی که من قبول کردم این مرد هست، دیگه نمیتونم بگم حالا کی میخوای حامله بشی. روزی که من قبول کردم پسر من افسردگی داره یا اختلالات و گرفتاری روانی داره، که حالا نمیتونم بگم چرا درست استدلال نمیکنی، چرا منصف نیستی، چرا مهربون نیستی، چرا واقع بین نیستی، چه انتظاری سی از او دارم. امیدوارم اینجوری بشه. بنابراین شما نیروتون رو صرف این بگذارید که ای بسا مثلا متوجه بشید که این از یکی از استاداش یه نوع حرف شنوی داره و اون الگو مدلش، میرید سراغ اون استاد و بهش بگید دستم به دامنه، تو یه کاری بکنی بره دکتر، بدونی که اصلا او بفهمه. بنابراین پسر شما، پسر شما، یعنی یه راهی پیدا کنید که او بره دکتر. اگر اون کار بدونی که شما دخالت کنید اتفاق میفته، 90%، 95%، ای بسا 99% مشکل شما حله. اگر او دکتر نره، هر رفتار شما خوب باشه فایده ای نداره، بد باشه فایده نداره. برای که ما با تغییر رفتارمون و گفتارمون و احساسمون دیگران رو عوض نمی کنیم. اونم یه آدمی که ایستاده ببینه با شما چی کار میخواد بکنه و چی کار میتونه بکنه. شما در روز روشن در یک کشوری مثل امریکا با میلیون‌ها نفر آدم متخصص فهمیده عاقل و آگاه میبینید در بحث انتخابات اصلا حرفا چندشاوره. یعنی چطور مردمی برای تحمیق دیگران میتونن این حرفای عجیب و غریب بیمارگونه بیپایه بیمایه رو بزنن و محکمم با ژستا و قیافه های حق به جانب بیستن و فکر کنن دارن واقعیات و حقایق رو میگن و مصالح و منافع ملت و مردم رو و انسانها رو در نظر میگن. من باور کنید هیچ وقت فکر نمی کردم که شاهد این همه پرت و پلا در وسایل ارتباط جمعی باشم و بعد ببینم یه عده آدمایی هم بدونی که متوجه باشن تازه این موضوعهای ابلهانه احمقانه غیر واقعی غیر اخلاقی غیر انسانی رو به عنوان موضوع یک آدم خاص جالبی که به جهت نجات امریکا و دنیا آمده ببینن. ببینید، ما یه همچین دنیایی توش زندگی میکنیم. یعنی این وسایل ارتباط جمعی که قرار بوده وسیله باشن، حالا شدن یه عاملی برای تمام کمدانی‌ها و نادانی‌ها و انحرافات عجیب و غریب. اون وقت توی مملکتی گفتم اقلن 50 میلیون، 100 میلیون آدم تحصیل کرده وجود داره، جرأت می‌کنن این حرفا رو بزنن. خنده‌دارترین است که تحصیل کرده‌های ما این بازی و این گول و این فریبا رو می‌خورن و درگیر این گفتگوها و مناقشات عجیب و غریب میشن. اون وقت من و شما انتظار داریم یه بچه 24 ساله ایرانی که درب و داغون شده و گرفتاری های ایبس و ارسی داره و با مسائل مشکلاتی روبرو بوده، حالا بیاد واقع بینانه منصفانه وقتی مسئله فردی و شخصیش هست حقیقت رو بگه و مهربون باشه و عادل و منصف باشه؟ خب معلومه نخواهد بود. نه، سطح توقع و انتظارتون رو از او پایین بیارید و به این نگاه کنید. نه اینکه تقصیر شما بوده یا نبود، اون رو بذارید کنار. یه دفعه گفتید بسته. حرف این است که من یه فرزند گرفتار و بیمار دارم و بنابراین با این فرزند گرفتار و بیمار باید ببینم چگونه میتونم کمکش کنم که از این گرفتاری و بیماری بیاد بیرون. این وظیفه من پدر، حتی اگر بهترین پدر دنیا بودم و یا نبودم، و اصلا وظیفه من به عنوان یه انسان که امکانشو دارم، در حالی که ممکنه با این آدم هیچ رابطه‌ای نداشته باشم، گرچه پسر منه و من چاره غیر از این ندارم. بنابراین شما اصلا درباره این که از خودتون دفاع کنید، حقی برای خودتون قائل بشید، اون اصلا بحث بسیار کم اهمیتی. یعنی واقعا همونطور که بارها عرض کردم، میخوان چشم منو در بیارن، من میگم لطفا عینکمو بهم بدید. پای منو میخوان ببرن، من میگم لطفا کفشامو دور نندازید. بله شما یه پای منو میبرید، من الان مشکلم اینه که از این بعد وقتی کفش میخرم، اون پایی که من میخرم که به درد نمیخوره. خب اینو چیکار کنم؟ این مشکل بزرگی است در آینده که من باید پول دو تا کفشو بدم ولی واقعا یکیش به دردم میخوره. و اصلا به این کاری نش باشم که پای منو دارن میبرن، من دارم با یه پا زندگی میکنم. این مسئله من نباشه، مشکل من خرید کفش باشه که تازه فرقی هم نمیکنه، چون اگه دو تا پارم داشته باشم باید همون پولو بدم که الان دارم میدم. اینو به این دلیل عرض میکنم که خیلی از اوقات مسئله اصلی و اساسی ما تو زندگی این است که به چی توجه میکنیم، نقطه توجه ما کجاست و موضوع رو چجوری میبینیم. من حرفی زدم چون 3-4 نفر یا درست نگرفته بودن و یه پیغام گوش دادن و محبتی کرده بودن، جمله‌مو تکرار میکنم، یعنی اون ماجرا رو که برام بسیار جالب بود تکرار میکنم، برای اینکه ببینید چجوری میشه به موضوع نگاه کرد. یه مردی در که وضع مالی خوبی هم نداشت، یه بونسی، یه چکی به عنوان پاداش رو که $1,000 بود، اتفاقا چون واقعیت داره بهش میده، و این وقتی که این چکو خوشحال برم داره که میره که یه مقدار از مشکلات اقتصادی و مالی خودش و خانواده‌ای که بچهای بزرگی هم داشته حل کنه، میرسه به یه زنی که این ایستاده بوده و برمیگرده میگه که من یه بچه‌ای دارم که بچه‌شم همراهشه، این یه بیماری ناعلاج در حال مرگ داره و من چنین و چنان هستم، به این انقدر دلش میسوزه که چک رو به اون آدم میده.